پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
اوقاتتون بخیر، به سلامتی، به عشق و آرامش. از اینکه در یک شنبه دیگری از سال 98 خورشیدی ما رو در اجرای پیام دوست یک شنبه ها یاری میکنین و همراه ما هستین خیلی خوشحالیم. امیدوارم در هر کجایی که روزگار میگذرونین دلتون شاد و آرام باشه و هر روزتون پر از خبرهای خوبی که انتظارش رو میکشین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته مهمان خانه های شما هستم. 22 روز از دی ماه سال 1398 خورشیدی میگذره که مطابق میشه با 12 ژانویه 2020 میلادی. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته. این هفته هم برنامه های پیام دوست یک شنبه شامل 3 بخش خواهد بود: 100 پرسش، 100 پاسخ، سر آشکار و کاوشی در تعصب، که امیدوارم از شنیدن بخش های برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. حتما نویسنده به نام ایرانی محمود دولت آبادی رو میشناسین. رمان 10 جلدی کلیدر مشهورترین کار این نویسنده است که حتی بعضی از کارهای محمود دولت آبادی به چندین زبان غربی و شرقی هم ترجمه و منتشر شده. داستان بیشتر نوشته های محمود دولت آبادی در روستاهای خراسان رخ میده و رنج و مشقت روستاییان شرق ایران رو به تصویر میکشه. و البته محمود دولت آبادی چندین نمایشنامه و فیلمنامه هم به نگارش درآورده که کارگردانان معتبری چون بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی در تئاتر و سینما از آثار دولت آبادی برای ساخت چندین فیلم اقتباس کردند. محمود دولت آبادی در سال 2013 برگزیده جایزه ادبی یان میخالسکی سوئیس شد و در سال 2014 جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه توسط سفیر دولت فرانسه در تهران به محمود دولت آبادی اهدا شد. و حالا یکی از آثار مهم و مشهور و نامدار محمود دولت آبادی کتاب جای خالی سلوچه، که نمیدونم آیا این کتاب رو خوندین یا نه و چقدر با مطالب این کتاب آشنا هستین. دیشب آخرای شب رفتم سراغ این کتاب و شروع کردم به ورق زدن و خیلی اتفاقی به جایی از این کتاب رسیدم که خیلی برام جالب بود. در جایی از این کتاب نوشته بود: روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد. از یک جایی به بعد آدم آرام می گیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای تمام اشتباهاتش می ایستد. سنگینی تصمیمی که گرفته را گردن دیگری نمی اندازد، دنبال مقصر نمی گردد. قبول می کند گذشته اش را، انکار نمی کند آن را، نادیده اش نمی گیرد، حذفش نمی کند، اجازه می دهد هرچه هست، هرچه بوده در همان گذشته بماند. حالا باید آینده را بسازد، از نو به نوعی دیگر. یاد می گیرد زندگی یک موهبت است، غنیمت است، نعمت است. یاد می گیرد قدرش را بداند. همه اینها را که فهمید یه آرامشی می آید و می نشیند توی دلش، توی روح و روانش. و بعد از خوندن این مطلب دقیقاً به این نکته رسیدم که اینجای زندگی دقیقاً همون جاییه که محمود دولت آبادی گفته اصلاً از یه جایی به بعد حال آدم خوب می شود. و اما ایستگاه اول برنامه امروز ما، 100 پرسش 100 پاسخ. در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
100 پرسش 100 پاسخ. پرسش 49.
یکی از تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی لزوم تطابق علم و دین است. مفهوم تطابق علم و دین چیست؟
سلام، من شهرام آنایت هستم. وقتی میخوایم در مورد تطابق دین با علم و عقل صحبت بکنیم، اولین سوالی که شاید برامون مطرح میشه اینه که واقعا دین رو چجوری میخوایم تعریف بکنیم. ما معمولا تو دنیای امروزمون حداقل دین رو به عنوان یه مجموعه از رسوم و باورها میبینیم که به یه جمع پیروان یه هویت مشترک میده و در واقع اونها رو به صورت یک کل واحد که جامعه دینی نامیده میشه متجلی میکنه. از نگاه بهایی اما این دین نیست، یا همه دین این نیست. تا اینجای کار ما اون چی که داریم یه دین تقلیدیه، یعنی یه چیزی که از طریق نسلی به نسل دیگه داره منتقل میشه و باهاش یه هویت مشترک ایجاد میشه. اما آموزه‌های بهایی به ما میگن که دین تقلیدی در واقع اسباب اختلافه، منافی وحدته و ما رو از حقیقت دور میکنه. در برابر این، آموزه‌های بهایی ما رو دعوت میکنن که به سمت دین تحقیقی حرکت بکنیم. منظور از دین تحقیقی چیه؟ میتونیم بگیم دین تحقیقی یعنی اینکه ما به ملاقات آموزه‌های دینمون بریم به قصد فهمیدن اونها و گذار از صرفاً پذیرش جزمی اونچه که از کودکی بهمون آموخته شده، یا گذار از نقل. این به سمت فهمیدن رفتن یعنی چی؟ اجازه بدید من یه مثال بزنم. مثلا ما در قرآن میبینیم که صحبت از 7 آسمان شده. خب اون زمانی که آیه قرآن داشته نازل می شده، احتمالاً جامعه دینی که اولین مخاطبین این آیه بودن، این باور این که آسمان 7 طبقه هست رو هم جز باورای پذیرفتشون بوده. در واقع می تونیم بگیم باور آن روزگار مردمان عادی این بوده که آسمان 7 طبقه داره. پس بین آنچه که قرآن داشت می گفت و حالا واقعیتی که می تونیم بگیم واقعیت علمی زمان خودشون، اختلافی وجود نداشت. اما زمان که میگذره اون واقعیت علمیه، اون دانش علمیه ما تغییر میکنه، عدم انطباقه ایجاد میشه. عدم انطباقه بعد از اینکه ما میایم میرسیم چه میدونم به نگاه کوپرنیکو اینها ایجاد نمیشه. حتی قبل از اون هم وقتی که فلسفه یونان ترجمه میشه و وارد سرزمینهای اسلامی میشه، میبینیم که بحث 7 آسمان کم کم با مدلهای دیگه داره جایگزین میشه. 9 آسمان و 10 آسمان و حتی بیشتر از اون، و همه اینها داره خود آیه قرآنی رو به چالش میکشه. حالا تکلیف ما چیه وقتی که یه همچین چالشی برامون ایجاد میشه؟ میتونیم بگیم که چون که قرآن گفته 7 آسمان، پس 7 آسمان درسته، ما کاری به اون چیزا نداریم. میتونیم بگیم که حالا من کاری ندارم، من اینو قبول دارم که قرآن گفته 7 آسمان، اونورم قبول دارم که مثلا کوپرنیک گفته فلان، یا مثلا اینو هم قبول دارم که امروز ما داریم دنیا رو یه چیزی میگیم. این دو تا رو با هم دیگه جدا میکنیم. شاید اگه ما یه همچین موازی رو بگیریم، هیچ وقت آیه دینی، آیه‌ای که داره در واقع از 7 آسمان صحبت میکنه، با ما شروع به صحبت نمیکنه. یک آیه‌ایه که ما میپذیریمش بدون اینکه به دنبال معنیش بگردیم، به دنبال فهمش بگردیم. پس شاید یه راه دیگه هم در برابر ما باشه، و اون که از خودمون بپرسیم که چرا قرآن داره با ما درباره 7 آسمان صحبت میکنه. قرآن که کتاب فیزیک نیست، نمیخواسته که کیهانشناسی به ما آموزش بده. پس چرا از هفت آسمان برای ما صحبت کرده؟ این پرسشیه که وقتی ما ازش بپرسیم، حتی میتونیم از دل یک جهانبینی کیهانشناختی دیگه هم مخاطب قرآن قرار بگیریم. قرآن میتونه با ما صحبت‌هایی بکنه که حتی برای مخاطب اولیه و آغازینش هم نمی‌کرده. چرا؟ چون که مخاطب آغازین داشته یک در واقع جمله عادی رو می‌شنیده درباره ساختار هستی. ما الان فرصت این رو داریم که به دنبال معنی درونی‌تر این جمله بگردیم. به دنبال باطنی بگردیم که در پس این ظاهر بوده. و اتفاقا این جستجوگری باطن رو ما می‌بینیم که خیلی خیلی پیش از ما عرفای اسلامی بهش وفادار موندن. وقتی که عطار صحبت از هفت شهر عشق میکنه، وقتی که ما صحبت از هفت مرحله تعالی انسان میکنیم، داریم نشون میدیم که چطوری وامدار مفهوم هفت آسمانی هستیم که توی قرآن مطرح شده. پس حالا جمله‌ای، گزاره‌ای که داشته درباره ساختار کیهان ما صحبت میکرده، برای اون عارف یا برای من مخاطب امروزی آموزه میشه درباره مراتب رشد و تعالی و تکامل ما، درباره حرکتمون از خاک به افلاک. اگر من به لزوم تطابق دین با علم و عقل باور نداشته باشم، خودم را از این همچین فرصتی محروم کردم، از فرصت این که با آنچه که دارم، با مجموعه دانشی که دارم، با باورهای خودم در برابر متن دینی بشینم و تلاش کنم که اون رو بفهمم، تلاش کنم که به اون لحظه‌ای برسم که متن دینی با من صحبت میکنه، برای من حقیقتی رو کشف میکنه که تا حالا ازش بی اطلاع بودم و دنیایی رو در برابرم باز میکنه که تا حالا ندیده.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ و حالا به ترانه امروز گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه، خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنن در شفای حال من، تاریکم فردا سراغ من بیا،
امروز از هم گذشته.
به دریا میزنم، گاهی به پس گاهی به پیش، گاهی هم در جا میزنم، دست میزنم پا میزنم، دل رو به دریا میزنم، گاهی به پس گاهی به پیش، گاهی هم در جا میزنم.
بدون غم نمیشه راه بی پیچ و خم، نمیشه آرزوی کم، نداریم آرزوی کم.
و اما ایستگاه دوم برنامه امروز ما، سر آشکار. در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از این مجموعه برنامه آماده پخش شده برای شما شنوندگان عزیز ما، با هم گوش کنیم.
سر آشکار.
ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکار، و از ذیل بلبل حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان، و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.
دوستان عزیزم، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار، برنامه‌ای که در رادیو پیام دوست توسط پارسا فنایان عزیز تهیه و تدارک دیده شده و در طی اون بررسی دقیق‌تری شکل می‌گیره در مورد فرازهای کلمات مبارکه مکنونه فارسی. ممنون که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. من هومن عبدی هستم و به اتفاق جناب خورسندی عزیز تا لحظات دیگه برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب خورسندی وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون که این هفته هم محبت میفرمایید و در مورد یک فراز دیگه با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم و خوشحالم که این فرصت رو دارم.
قربان محبتتون. جناب خورسندی، ما راجع به فرازی امروز قرار صحبت بکنیم که فکر میکنم شنیده شده ترین، مشهورترین، محبوبترین، معروفترین شاید فراز از مجموعه کلمات مکنون است. دستمایه خیلی از آثار هنری بند اولش قرار میگیره، به وفور دیده میشه، هنرهای بصری، هنرهای مختلف. خلاصه عبارتی است به خصوص اون جمله اول، ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکار، که خیلی برداشت‌های متفاوتی ازش هست و خیلی به قول معروف ورد زبان هاست، همه جا سخن ازش جاری است. بنابراین به نظر میرسه که تو برنامه امروز ما خیلی فضا داریم راجع به دوست باید صحبت بکنیم، روزه قلب، راجع به عشق، نمیدونم حب و شوق، مصاحبت ابرار رو داریم، مرافقت اشرار رو داریم. خلاصه سوژه برای گفتگو قربان امروز بسیار زیاده. بفرمایید که از کجا شروع بکنیم؟ آیا میخواین از همون ای دوست، اون خطاب اولش شروع بکنیم و صحبت رو؟
چشم، سوژه بسیاره و البته توانای من بسیار محدود.
اختیار داریم قربان.
خواجه عبدالله انصاری فهم میکنم گفته بود که خدا خداوند، اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یعنی این که خداوند یا مظهر الهی انسان رو به خطاب ای دوست خطاب بکنه، یکی از درخشانترین و پر افتخارترین خطاباتی است که در عالم وجود ما ممکنه حتی تصورش رو بکنیم. میدونید که خداوند در قرآن فرموده است که علت خلقت رو فرموده است که نفوسی که دوستشان بدارم و دوستم داشته باشند. یعنی مسئله دوستی بسیار نکته اصلیه و تو آثار حضرت بهاءالله صراحتاً ذکر شده که علت آفرینش ممکنات حب بوده، محبت.
بله.
یعنی خداوند از خلقت ما هیچ توقعی برای خودش، هیچ چشم داشتی، ندارد، هیچ چیزی نیست که با خلقت ما به او اضافه بشود و یا از عدم خلقت ما از او کم بشود. هرچه هست ماییم و برای خودمان.
بله.
و به همین جهت خداوند خودش را در همین کلمات مکنونه بعدها به نام دوست حقیقی ذکر می کند. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته و دارند، ولیکن دوست معنوی شما را لجد شما دوست داشته و دارد. این معنای دوستی که بدون هیچ چشم داشتی همه کار بکنند رو در لوح سلطان هم خطاب به پادشاه ایران ذکر می کنند و خودشان را دوست حقیقی او بیان می کنند. پس معنای دوستی اصولاً معنای لطیفترین و متعالیترین نوع رابطه‌ای هست که می توان بین انسان و خداوند خودش تصور نمود و انشاءالله که موجودات انسانی به جای برسند که لائق این خطاب الهی
قرار بگیرند. در این ها فکرم یه نکته هم توش مهمه که بعد از این دوستیه در واقع یه رابطه دو سویه هم شکل میگیره، یعنی همونطور که اون دوستیه از جانب حق به بندگانش وعده داده میشه، ناخودآگاه ما یه ذره متعهد میشیم انگار به
بله.
شرط وفا به جا بیاریم.
ما که برای همه چی به خداوند متعهد و مدیونیم.
مدیونیم دقیقاً. خب میخواین راجع به روزه قلب صحبت بکنیم؟
اگه
چه سرزمینیست؟ چه اتفاقی قرار توش بیفته؟
ببینید، من میخوام اول راجع به خود روزه صحبت کنم. باق.
بله.
این مفهومی است که شاید در منطقه بین النهرین معنا اصولا میده. باغ جایی است که گذشتگان ما اون رو از صحرای اطراف جدا کردند، دیواری برایش درست
بله.
کردند و با سعی و زحمت در اون گیاهانی رو و گلهایی رو پرورش دادند.
بله.
این باغ حالا یا باغ معلق بابل باشد یا جنت عدن باشد
بله.
یا هر جایی، نشان از یک خلقت خلقت در اصل اندیشه شده و از قبل برنامه ریزی شده داره.
درست.
با جنگل، با دریا، با هر چیز دیگری فرق میکند. باغ در اصل دستمایه هنری انسان در منطقه‌ای که ادیان سامی خواسته در اون ظاهر شدند. این باغ در دارد
بله.
و در میانه آن که مدل فارسی باشد در چهار باغ آن
بله.
در وسط آن همیشه صاحب باغ یا رأس مالک باغ مرکز توجه است. حالا بعداً راجع به این که یه درختی در اسلام پیدا شد که وسط باغ بهشت است و شجره باغ است صحبت خواهیم کرد. این باغ دری دارد و باید از در وارد شد و به همین جهت در اهمیت پیدا می کند و در ادبیات عرفانی منطقه بین النهرین باغ در دارد. به همین جهت جز به در از راه در وارد این باغ
نمی
شود شد و به همین جهت حتی ما بنده درگاه هستیم. یعنی اون آستان، اون در اونقدر اهمیت دارد که بنده درگاه تو هستیم و ملتجی به آستان رحمانیت تو. چون از راه دیگری وارد این باغ
نمی
شود شد.
دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه سر آشکار هستید و ما همچنان در خدمت جناب خورسندی. قربان، پس مرور کردیم، گفتیم باغ اهمیتش این بود که در یک سرزمینی که میتونه بیابون باشه شکل میگیره، خواسته و برنامه‌ریزی شده است، محصول در داره و خب
مختصاتی داره، از یه جای مشخصی میشه واردش شد و محصولاتی درش بعد و
بله.
از فضای اطراف خودش جداست
و این ور اون ور دیوار در واقع خیلی پس با هم متفاوته.
بله، به همین جهت حالا از لحاظ سمبولیک هم که نگاه بکنیم، اظهار امر حضرت بهاءالله در وسط باغ رضوان اتفاق افتاده.
درسته
نه در وسط بیابان.
بله،
مثل مثلا در وسط کوه، مثل دوره که از موسی
بله
دید ظهور الهی را. خب پس ما برمیگردیم به این باغ. در این باغ قرار هستش که من قبل رو دفعه پیش صحبت کردم
بله.
که مرکز اون جایی هستش که تصمیم ازش میاد بیرون و قرار هستش که درش گل محبت بروید و افرادی که در این باغ هستند از دامن بلبل حب و شوق دست بر ندارند. چه حبی؟ محبت جمال الهی. و شوق معنیش چیه؟ یعنی امید به عاقبت خیر امور
که ناشی از اون شناخت،
از اون ایمانه، از اون شناخت، از اون محبته.
بله.
یعنی اینکه در قلب خودت که جز محبت الهی راه نمیدهی، هیچگاه ناامیدی رو راه نده،
نده یا اصلا نمیتونی بدهی،
نمیتونی زیل بلبل حب و شوق باش. این گلی که در این باغ رویده
بله.
بلبلی که صدای عشق محبت رو نشان میدهد، بلبل ذوق و شوق است. پس به این معنا میشود که در قلبت محبت الهی رو قرار بده و ناامید هم
مشو یا مباش. یعنی ناخودآگاه اگه اون بیاد اصلا ناامیدی بله. هم
پس به یک معنا میشود گفت که اشرار افرادی هستند که انسان را ناامید میکنند از عاقبت خیر امور.
اشرار از عاقبت خیر، یعنی کارشون اینه.
یکی از کارهاشون میتونه این باشه که افراد را از آینده خیر
ناامید
بکنن و متاسفانه خب ما امثال این اشرار رو زیاد داریم و بس همراهی با اونها منع شده ایم.
بله.
از همراهی با افرادی که محبت الهیه را انکار می کنند و امید به عاقبت خیر رو با این محبت الهیه قبول نمی کنند و منع می کنند
دور شدیم.
هم باید دست برداریم و هم دل برداریم و این دوتا هم فرق میکنه.
بله.
دست برداشتن یعنی چیزی رو ظاهرا انجام ندادند و دل برداشتن یعنی اینکه چیزی رو نخواستن. بعدها در یکی دیگه از قطعات حضرت بهاءالله راجب اون عهدی که میفهمن که آن چرا برای شما نخواهم هرگز
مخواهید.
یعنی اینکه مرتبه بیشتر از فقط دست برداشتن رو بعدها از افراد انسانی میخواهند.
خب پس میتونیم بگیم حالا ابرار در مقابل این وقتی مطرح میشه یعنی نفوسی هستند که نور الهی درشون تابیده، مطمئنن، اون حب و دارن و چون حب و دارن شوقه رو هم دارن، این امید به آینده
ایجاد میکنن، امید ایجاد میکنن. بله.
گرمای محبت رو منتقل میکنن
و صفت مؤمن حقیقی چی هستش؟ حب و شوقه.
شوق. بله.
حضرت بهاءالله در یکی از بیاناتی که ما فراوان شنیده ایم و درباره عید رضوان که چند سال بعد در همین بغداد در اصل اتفاق افتاد صحبت
بله.
میکنند، میفرمایند که احبای الهی باید از این بلبل ها یاد بگیرند.
اتفاقا میخواستم همینو بگم، این حب و شوق با این همه بگیر و ببندی که ما ازش تعریف کردیم آخرش برمیگره به بلبله.
بلبله
یعنی سمبل حب و شوق توامانه در واقع.
بلبله درسته؟ بلبل تمام شب به عشق گل نغمه میخواند و آواز میخواند. شب مظهر تاریکی و مظهر عدم ظهور حقیقته. یعنی در تمام اون دورانی که ظاهرا نور حقیقت معلوم نیست،
بلبل امید
بلبل
داره به صبح،
بلبل امید داره و داره آواز میخونه. واسه بالا در عید رضوان فرمودن احبا باید مثل بلبل باشند. ببینید این بلبل ها از شوق گل در تمام شب نخوابیدند و در تمام دوران تاریک عدم وجود حقیقت یا عدم معروف بودن حقیقت ما بلبل هایی داشتیم که شوق به حقیقت رو در وجود افراد زنده می کردند.
بله.
مثلا فکر بکنید شیخ احمد احسایی.
بله.
مثلا فکر بکنید سید کاظم رشتی. مثلا تمام مبشرین به حقیقت و آینده بهتر و خیر که افراد مکلفند که به طرف اینها متوجه باشند و غنیمت بدانند که با اینها مصاحب باشند و در ازای اون هر چقدر که ممکن هست از نفوسی که خلاف این حالت هستند دور بشوند. پس انسان قلبی دارد که باید در دیواری داشته باشد و هر چیزی از هر جا در آن وارد نشود. این قلب درش گلی وجود دارد که مظهر الهی است و دفعه پیش راجبش صحبت کردیم. این گل انسان باید مثل بلبلی باشد که به عشق آن در تمام ایامی که ظاهراً نور امید هم وجود ندارد امیدوار باشد و آواز بخواند و مردمان را عاشق و شیدا بکند و گل حقیقی وقتی آشکار شد آن وقت ای عاشقان بتوانند بی پروا به بر آن بشتابند.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی، بهترین حسن ختام برای برنامه امروز ما. عرض میکنم که دوستان عزیز، خواهش میکنم توجه داشته باشید که میتونید در فضای مجازی برنامه های ما رو دنبال بکنید و بشنوید. فقط کافیه که کلید واژه پرژن بی ام اس رو جستجو بکنید و برنامه های مورد نظر خودتون رو پیدا کرده و گوش بکنید. همچنین از فضای اپلیکیشن های پادکست هم میتونید استفاده بکنید، این کلید واژه رو جستجو بکنید و برنامه های مختلف رو دسته‌بندی شده و مرتب یک جا دنبال بکنید. از اینکه همراه برنامه سر آشکار بودین این هفته از شما ممنونم. جناب خورسندی عزیز، از شما هم ممنونم و خسته نباشید. عرض میکنم خدمتتون،
افتخارمه و فی الحقیقه انشالله ذره از این انواع معانی رو تونسته باشیم راجع به صحبت کنیم.
حتما همینطوره. خیلی ممنون از محبتتون. اگه اجازه بدید به رسم برنامه‌مون با اجرای موسیقایی این فراز برنامه امروز رو به پایان ببریم. بدرود و خدا نگهدار.
ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار، با زیل بلبل شو دست مدور، دست مدور. مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.
دوستان عزیز، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه سر آشکار. امروز هم صدای ما مهمان خانه های گرم شماست. در 22 دی ماه سال 1398 خورشیدی مطابق با 12 ژانویه 2020 میلادی تا انتهای برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید.
من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام اس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامه‌های این رسانه بر روی فرکانس تازه ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند: هاتبرد 13B، فرکانس 10949، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 13.0E، سیمبول ریت 27500 و ترانسپاندر 122 و FEC 3/4. اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش زنده 24 ساعتی برنامه‌های ما همراه باشید.
سالها تو زندگی گشتم و گشتم، دنبال نیمه گم شدم میگشتم، اما قصه دلم وقتی شیرین شد که به گل گشت اومدی تو سر نوشتم. از همون شب قشنگ آشنایی که گذاشتی دست و دستم گر گرفتم، هنوزم ما شب و روز یاد تو هستم، با تو بودم با تو هستم با تو من.
خب رسیدیم به ایستگاه سوم برنامه امروز ما، کاوشی در تعصب. دیگه بله از اتاق فرمان هم علامت میدن که قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما آماده پخش. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
در مجموعه برنامه‌های کاوشی در تعصب می‌کوشیم قدمی در جهت شناخت، مبارزه و رفع هر نوع تعصب و تبعیض و در واقع قدمی در مسیر رسیدن به جامعه عادلانه تر برداریم.
درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی که برای رفع تبعیض در زمینه‌های مختلف ایجاد شدن صحبت کردیم و صحبتمون به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 26 اون رسید.
ماده 26 این میثاق میگه کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ نوع تبعیض حق دارند از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. قانون باید هر نوع تبعیضی را منع کنه و حمایت مؤثر و یکسان از همه اشخاص در مقابل هر نوع تبعیض به خصوص از نظر نژاد، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و عقاید دیگه، اصل و منشأ اصلی یا اجتماعی، ثروت، نسبت و یا هر وضعیت دیگر را تضمین کنه.
یعنی دولت باید عاملی باشه در جهت از بین بردن تعصباتی که عامه مردم اکثراً به خاطر جهل و نادانی گرفتارش هستند. دولت باید عامل اصلاح و عامل عدالت باشه و نه اینکه خدای نکرده خودش به تعصبات و تبعیضات دامن بزنه و یا حتی به خاطر مقاصد خاصی که داره، حتی جایی که تعصب و تبعیضی نیست، سعی کنه به انواع مختلف اون رو به وجود بیاره.
دقیقاً این چیزیه که ملت‌ها باید در مورد اون هوشیار باشن و آلت دست کسانی که میخوان مقاصد خودشون رو پیش ببرن نشن.
اون دفعه گفتین ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه حفظ حقوق اقلیت هاست و ماده 27 این میثاق درباره حفظ هویت قومی و فرهنگی اونا.
درسته بهزاد خان. ماده 27 میگه که توی کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی زندگی می‌کنن، اعضای این اقلیت‌ها حق دارن که همراه با سایر اعضای گروه خودشون طبق فرهنگ خاص خودشون زندگی کنن، به دین خودشون متدین باشن و ازش پیروی کنن و یا به زبان خودشون صحبت کنن و کسی نمیتونه اونا رو از این حقوق محروم کنه.
به نظر من مسئله حفظ هویت اقلیت‌ها در اعلامیه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل به طور جامع‌تری بیان شده. ماده 1 این اعلامیه میگه دولت‌ها باید از موجودیت و هویت اقلیت‌های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده و شرایط مربوط به ارتقا و رشد هویت آنها را تشویق نمایند.
راست میگین. این اعلامیه صراحتاً دولت‌ها را مسئول حفظ حقوق و هویت اقلیت‌های مختلف می‌کنه.
جالب اینه که ایران هم خیلی از این اسناد را تصویب کرده و به اجرای اونا متعهد شده. مثل منشور ملل متحد که در سال 1324 اون رو به تصویب رسونده، یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1354 اون رو تصویب کرده.
ایران همچنین کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نسل‌کشی رو در سال 1334، کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی رو در سال 1347 و کنوانسیون حقوق کودک رو در سال 1372 به تصویب رسونده.
ایران اعلامیه حقوق بشر رو هم که نقش خیلی اساسی در تنظیم این کنوانسیون ها داشته امضا کرده.
یعنی ایران نزدیک به 70 ساله که منشور سازمان ملل رو تصویب کرده و نزدیک به 40 ساله که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو تصویب کرده. اینا زمانهای کمی نیستن.
در مورد بقیه کنوانسیون ها هم همینطوره. ما نزدیک 60 سال پیش کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نسل کشی و نزدیک به 50 سال پیش کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی رو تصویب کردیم.
میخوام اینو بگم که ما به اندازه کافی فرصت برای فکر کردن به مفاهیم اساسی و حیاتی این کنوانسیون های بین المللی داشتیم و توی این مدت میتونستیم کارهای مهمی برای به اجرا درآوردن اصول اون در ایران انجام بدیم.
که اگه واقعا انجام میشد و نسل‌های متوالی ما با مفاهیمی که در این اعلامیه‌ها هست بیشتر آشنا میشدن، امروز کسی نمیتونست از بیخبری مردم استفاده کنه و علناً اونها رو زیر پا بذاره و با اسیر کردن مردم ما در قید این تعصبات خانمان برافکن راه رو بر توسعه و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و به تبع اون اقتصادی کشور ما ببنده.
امیدواریم بعد از گذشت نزدیک به 70 سال که از تصویب منشوری مثل منشور ملل متحد در کشورمون میگذره، شاهدون باشیم که در جهت عملی کردن این اصول عالی و حفظ حقوق اقلیت‌ها و ایجاد عدالت قدمی برداشته بشه.
امیدوارم. اما مفهوم بسیار مهمی که در مقابل تعصب و تبعیض مطرح میشه، بردباریه که میشه گفت درمان تعصب و تبعیضه.
اما بردباری رو میذاریم برای هفته بعد تا بتونیم انشالله حق مطلب رو بهتر دربارش ادا کنیم.
پس تا هفته بعد و ادامه این کاوش ها بدرود.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه کاوشی در تعصب. دیشب در یکی از صفحات کانال تلگرام میخوندم که دوستی نوشته بود میتونی قشنگ ترین جای زندگی کجاست؟ بعد گفته بود اونجاست که به دلت فرصت میدی، بهش این جرأت رو میدی که دوباره به زندگی اعتماد کنی، بدیها رو فراموش کنه و دوباره منتظر یه اتفاق ناگهانی خوب باشه. دقیقاً مثل یه آدم. دقیقاً قشنگترین جای زندگی اونجاست که به دلت فرصت میدی که گذشته رو با همه بدیهاش و تلخیها و تیرگیهاش ببخشه و بذاره اتفاقات گذشته تو همون گذشته بمونن. دقیقاً اینجا قشنگترین جای زندگیه. جایی که از صفر شروع می‌کنی و جایی که دوباره متولد می‌شی. خب دوستان عزیز ما، امیدوارم که زندگی تک تکتون پر از اتفاقات قشنگ باشه و همیشه پر از احساس خوب. و دیگه ساعت استدیو هم بله کم کم نشون میده که دیگه چند ثانیه ای بیشتر وقت نداریم. مثل همیشه تشکر می‌کنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه. دلهاتون شاد، سفره‌هاتون پربرکت و عاقبتتون بخیر.